با سلام و صبح بخیر. هفته نیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هند میگوید که ارسال 50,000 تن گندم این کشور به افغانستان از پنجشنبه هفته آینده آغاز می شود. انتظار می رود این کمک هند از طریق پاکستان وارد افغانستان شود. دهلی نو و اسلام آباد پس از گفتگوهای طولانی در این مورد به توافق رسیدند. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها از بسته شدن شارا برای ترافیک در نتیجه برفباری های سنگین و طوفان خبر می دهند. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که شارا در حال حاضر برای تمامی وسایط بسته است. یک خبرنگار نیوزلندی که عامله است دیروز از افغانستان به کشورش رسید. شارلوت بلس که با شبکه تلویزیونی الجزیره در افغانستان کار میکرد، بنابر وضع محدودیت های ناشی از عمگیری ویروس کرونا نمیتوانست وارد نیوزیلند شود. در سرای شاهزاده کابل دیروز $1 آمریکایی در برابر 94 افغانی مبادله شد. یک روز پیشتر از آن نرخ دلار به 102 افغانی رسیده بود. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که هر گونه تهاجم بر اوکراین یک اشتباه محاسباتی غم انگیز خواهد بود، زیرا به گفته جانسن آمریکا در حال آماده شدن برای اعزام هزاران نیرو به اروپا است تا متحدان ناتو را تقویت ببخشد. جانسن این را در مکالمه تلفنی دیروزش با پوتین مطرح کرده. و سازمان صحی جهان میگوید که نوع جهش یافته اومیکرون ویروس کرونا اکنون در 57 کشور گسترش یافته. این اداره در گذشته هفته بارش دیروز گفت که در بسیاری کشورها نیم از بیماران به نوع اومیکرون مبتلا شدند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایینترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایینترین 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 4.
و هم داشته های این مجله خبری. بازگشایی پانتون های دولتی در ولایت های گرمسیر افغانستان با استقبال به همراه شده، اما حضور بانوان در روز اول پررنگ نبوده. در این مورد با یک تن از فعالان حقوق زن گفتگو کرده ایم.
طالب چرا اینقدر یک وقفه زیاد را آورد در نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان؟ اینا سوالاتی است که همه را نگران کرده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که برخی از کودکان در افغانستان در جستجوی خریده های پلاستیکی برای فروش هستند و شماری از زنان در پیاده روها گدایی می کنند.
در ادامه می شنوید که طالبان از بازداشت صدها معتاد در فرا و نیمروز خبر دادن، اما یک تن از روانشناسان که سالها در بخش تداوی معتادان کار کرده میگوید
خشونت کردن، تأخیر کردن و یا به زندان انداختن آنها یک راه حل منطقی و اصولی نیست.
گزارش های دیگر هم داریم، با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 14 دی 1400 خورشیدی برابر میشه با 3 فوریه 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که پیشتر هم گفتم، دروازه پندون های دولتی در ولایت های گرمسیر افغانستان گشایش یافته که با استقبال به همراه شده است. یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با حکومت طالبان دادن حق کار و آموزش برای دختران و زنان در افغانستان است. بر اساس تقویم وزارت تحصیلات عالی، حکومت طالبان پس از گشایش پندونهای دولتی برای 3 هفته درسهای سمستر گذشته تدریس می شود و سپس با گذشت آزمون نهایی سمستر تازه آغاز و ادامه خواهد یافت. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برای نخستین بار پسران و دختران در ولایت‌های گرمسیر اجازه یافتند که به پوهنتون‌های دولتی بروند. این اقدام با استقبال زیاد همراه شده است. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در توییتر نوشته که زمانش است تا از رفتن دختران و پسران به پوهنتون‌ها استقبال شود. به گفته او، حامیان آموزش جوانان باید بورسیه های تحصیلی را برای حمایت دوامدار از استادان زن و مرد در افغانستان در نظر گیرند. شماره از محصلان هم از گشایش دوباره دروازه پوهنتون ها استقبال کردند. شمسلا وکیلزه، محصل پوهنتون ننگرهار، در این مورد می گوید:
درس پوهنتون ها دوباره آغاز شده. احساس خوشحالی میکنم، زیرا برای بازگشایی پوهنتون ها امیدواری زیاد داشتم.
جندلا محمدی، محصل دیگر، میگوید که درس پوهنتون ها با اندک تغییر آغاز شده.
تفاوت خیلی بزرگ نیست، مثل گذشته در صنف ها نشستیم، اما یگانه تغییر همین بود که اکنون دختران در نوبت جداگانه و پسران در نوبت جداگانه درس می خوانند.
در این میان رفیع الله فدایی، معاون مسئول امنیتی پوهنتون ننگرهار، گفته که هر گونه آمادگی را برای امنیت محصلان و پوهنتون گرفتند. بر اساس گزارش ها با آغاز درس در پوهنتون های دولتی شمار محصلان نسبتاً کمتر بود. برخی از محصلان و استادان می گویند دلیل کمرنگ بودن حضور در پوهنتون ها شاید روز نخست آغاز درس ها بود. به گفته آنها، شاید برخی از محصلان بنابر مشکل اقتصادی با کار هم مشغول باشند. انتظار می رود درس های پوهنتون های مناطق سردسیر و شمول کابل در 7 ماه هوت امسال آغاز شود.
شنیدید که دروازه های پندون های برخی از ولایت های گرمسیر برای دختران و پسران گشایش یافته و حضور جوانان در روز گذشته در اولین درس خیلی پررنگ نبود، به ویژه از بانوان. راضیه بارکزی از فعالان حقوق زنان که در اعتراض های دادخواهی برای کار و آموزش بانوان در کابل اشتراک کرده، به این اقدام امیدواری داره، اما میگوید که مبارزه برای گرفتن حقوق زنان و دختران در افغانستان باید ادامه بیابد. همکارم جاوید نعیمی با بانو بارکزی هم گفتگو کرده و نخست در این گفتگوی تلفنی از او پرسیده که گشایش پوهنتون ها برای دختران در افغانستان تا چی حد برایش نوید بخش بود.
قطعا بازگشایی دوباره مکاتب و پوهنتون ها در افغانستان نوید خوبی هست، اما ای که قرار است در این پوهنتون ها و مکاتبی که زیر سیطره طالب دوباره بازگشایی میشه، چه مضامینی و چه موضوعاتی تدریس شود و طالب چرا اینقدر یک وقفه زیاد را آورد در نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان، اینا سوالاتی است که همه را نگران کرده.
خب بانو بارکزی، طالبان به خواست بانوان افغان با اقدام پاسخ دادن یا خواست جامعه جهانی؟
این که جامعه جهانی فشار آورده روی طالب و طالب وادار شده که لبیک بگوید و دوباره بازگشایی دروازه های نظام تعلیمی و تحصیلی به روی زنان افغانستان نتیجه مبارزات زنان افغانستان است و ما در تب تلاش از این هستیم که بیشتر مبارزه کنیم، قوی تر استاده باشیم تا این که بتانیم تمام حق و حقوق انسانی زنان افغانستان به صورت بایده و کامل احیا کنیم و مورد مراد در جامعه افغانستان قرار داشته باشد.
فکر میکنین که اقدام راه‌ها را برای رفتن زنان و دختران به صورت کامل به کار و آموزش باز خواهد کرد؟
متاسفانه من دیدگاه و نظر مثبت ندارم که زیر سیطره طالب زنان افغانستان دسترسی به حقوق اساسی مخصوصا فعالیت‌های اجتماعی و فراخوانی داشته باشه، به خاطر از اینکه در کل فلسفه طالبانی و تاریخ طالبانی پذیرنده فعالیت زن بیرون از منزل نیست و اندیشه طالبانی به این باور است که زن کارش وظیفه‌اش در خانه است، تولید مثل است و فراتر از او نمیتونن گام بگذارن.
رازیه بارگزی یکی از فعالان حقوق زنان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روزهای زنان افغان نام نشست است به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در بروکسل آغاز شد به هدف بحث در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده. اهمیت این نشست و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوالهای مرتبط را در برنامه شکست سکوت خواهیم پرسید. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
هفت و 41 دقیقه حساب به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی اعلام کرده که از طریق صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف با زنان و کودکان افغانستان $140 میلیون کمک میکند. این برنامه دیروز از سوی وزیر همکاری های اقتصادی جرمنی اعلام شد. آلیس اکونگا نماینده یونسف در افغانستان از این کمک جرمنی استقبال کرده و گفته که کمک ها در وضعیت خیلی اساس و زمستان سرد برای کودکان افغان ارزشمند است. سازمان ملل متحد گفته که در سال 2022 حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را اضطراری و نگران کننده خوانده. آنتونیو گوترش در یک گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در 2022 بیش از 24 میلیون نفر در داخل افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. در گزارش آمده که یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ادعای موثق را در مورد کشتن و ناپدید شدن اجباری نیروهای پیشین افغان هم دریافته. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش 16 صفحه‌ای که به شورای امنیت این سازمان تهیه کرده گفته است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران روبرو شده. وضعیت اضطراری بشری، کسر بزرگ اقتصادی، فروپاشی نظام بانکی و اقتصادی و نبود حکومت همشمول در افغانستان به عنوان بحران‌های عمده در این گزارش گفته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در سال 2021 در افغانستان حدود 18.5 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز داشتند، اما امسال شمار نیازمندان در داخل افغانستان به بیش از 24 میلیون تن می‌رسد. آقای گوترش در اجلاس هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بود که وضعیت در افغانستان به سوی نگرانی فزاینده روان است.
6 ماه پس از حاکمیت طالبان افغانستان با هشدار فزاینده روبروست. برای افغانها زندگی روزمره به یک جهنم یخبسته مبدل شده. ما مجبور شدیم که نه تنها کمک ها به اقتصاد افغانستان را به حالت تعلیق درآوریم، بلکه ماموریت های حیاتی را هم معطل سازیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود که گزارش در مورد وضعیت افغانستان را در 31 جنوری به این شورا بسپارد. این گزارش دیروز از سوی دفتر یونما نشر شد. در بخش از این گزارش آمده است که یونما ادعاهای موثق را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای پیشین افغان دریافت کرده. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده، اما در گذشته ادعا در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی پیشین افغان را رد کرده بود. به گفته مقام‌های طالبان، پس از سقوط کابل به دست آنها عفو عمومی اعلام شده است. در بخش دیگر گزارش تازه سازمان ملل متحد، علاوه بر وضعیت بشری بر طالبان انتقاد شده که حکومت سرپرستشان همشمول نیست و اینکه هیچ زن در آن دیده نمی شود. طالبان گفتند که حکومت آنها از اقوام و اقشار مختلف جامعه نمایندگی می کند و اینکه برای زنان بر اساس شریعت اسلامی حق کار و آموزش داده می شود.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
تشکر از این که دی 20 سال با رادیو آزادی هستین. حکومت طالبان از اجرایی بودن قانون قبلی رسانه ها خبر داده. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست شش ماهه کمیته مسئولیت خبرنگاران گفتند که همچنین در تلاش احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه ها هند. ای در حال است که شمار از خبرنگاران از افزایش مشکلات امنیتی و ایجاد محدودیت ها بر کارشان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان سخن میگویند. جزئیات در این گزارش.
مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفتند که اکنون قانون پیشینه رسانه‌ها در تمام ولایات قابل اجراست. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به نقل از ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است: قانون رسانه‌های همگانی کدام نقیصه ندارد و کمیسیون تخطی رسانه‌ها هم به زودی دوباره ایجاد خواهد شد. عبدالقدیم ویار، مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، میگوید آقای مجاهد این موضوعات را به روز چهارشنبه در نشست شش ماهه این کمیته بیان کرده است.
گپ نو و جالب اینمی بود که اعلام کرد که قانون رسانه‌های همگانی دوره قبل یا دوره جمهوریت مریول اجراست و روی کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای صحبت کرد.
در بخشی از بیانیه کمیته مسئولیت هم که در صفحه فیسبوکش نشر شده، به نقل از ذبیح‌الله مجاهد آمده است که پس از تشکیل این کمیسیون هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه ها مداخله نخواهد کرد. در این بیانیه همچنان گفته شده که کارمندان زن رسانه ها هم با رعایت اصول اسلامی و ملی می توانند به کار رسانه خود ادامه دهند، اما تعریف روشنی از این دو اصطلاح به دست ندادند. نمایندگان ولایتی کمیته مسئولیت خبرنگاران نیز در این نشست خواستهایی را به آدرس حکومت طالبان مطرح کردند. عبدالمطلب حامد، یک تن از آنان، به رادیو آزادی گفت:
سرنوشت قانون رسانه‌های همگانی، پاسخگو بودن حکومت به پرسش‌های خبرنگاران و حق دسترسی به اطلاعات.
این در حالی است که شماری از خبرنگاران از نداشتن مسئولیت جانی، کاری و آزادی بیان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان سخن میگویند.
امنیت جانی نیز ندارم و من با صدای بلند و آزاد نمیتوانم به مردم خود صدای هموطن خود را برسانم.
حکومت طالبان در حالی از قابل اجرا بودن قانون رسانه‌های همگانی خبر میدهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موارد بازداشت و لطکو به خبرنگاران افزایش یافته است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که بوریس جانسن، صدراعظم بریتانیا، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته که هر گونه تهاجم بر اوکراین یک اشتباه محاسباتی غم انگیز خواهد بود. جانسن این را در مکالمه تلفنی دیروزش با پوتین مطرح کرده. سخنگوی دفتر صدراعظم بریتانیا گفته که بوریس جانسن در جریان گفتگو با پوتین نگرانی عمیقش را از استقرار بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیک مرزهای اوکراین ابراز کرد و تاکید نمود که با در نظر داشت احترام به تمامیت ارضی اوکراین، باید یک راه حل به تنش‌ها بین کیف و مسکو دریابند. کرملین با نشر بیانیه گفته که عدم تمایل ناتو برای پاسخگویی مناسب به نگرانی های روسیه در جریان این تماس مشخص شد. بر اساس گزارش ها روسیه بیش از 100 هزار نیروی خود را در نزدیک مرزهای اوکراین گماشته که نگرانی ها را در مورد حمله احتمالی مسکو بر اوکراین افزایش داده، اما روسیه این اتهام را رد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در این بخش مجله خبری رادیو آزادی با همکار مصطفی صدیقی بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و باز هم خوش آمدید در ادامه.
دست تنگ دستی بخیر اگر به سوتو آمده ایم.
در خونه ما مهاجر شده در تیدان شدم در ترمان قدوز در تیدان شدم در زاب.
همچنان شمار از مردم در فرا می گویند که طالبان معتادان به مواد مخدر را در زندان می اندازند. حال خبر مرگ چند تن از آنان به خانواده هایشان رسیده. ما با یک روانشناس هم صحبت کرده ایم. تا لحظات دیگر ما اکنون بشنویم که برخی از روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد که برخی از کودکان در افغانستان در جستجوی خریده های پلاستیکی برای فروش هستند و شماری از زنان در پیاده روها گدایی می کنند. به نوشته روزنامه، حکومت استرالیا می خواهد که کمک های بشری با افغانستان را افزایش دهد. فوینا مکشهی، یک امدادگر استرالیایی در افغانستان، روز چهارشنبه به سناتورهای آن کشور گفت که در 3 ماه گذشته شاهد صحنه‌هایی در افغانستان بوده که قلب انسان را به درد می آورد. خانم شهی، رئیس مؤسسه سیف د چلدرن یا نجات کودکان در افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس به سناتورهای استرالیایی در شهر کانبرا گفت که نصف جمعیت افغانستان زیر 18 سالند و فعلا هیچ آینده‌ای در انتظارشان نیست. شهی بیش از 2 دهه در امور بشر دوستانه در سر تا سر جهان مشارکت داشته. او گفته که هرگز وضعیت غم‌انگیز و پیچیده تر از افغانستان را ندیده است. استرالیا می خواهد که با مردم افغانستان حدود 100 میلیون دلار کمک کند، اما نصف این مبلغ قبلا برای سالهای 2021 و 2022 در نظر گرفته شده و 13 میلیون دلار به بودجه امسال اضافه خواهد شد. به گفته سیف د چلدرن، بیش از 13 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تنها در 3 ماه گذشته بیش از 3 میلیون تن به این رقم افزوده شده. پس از تسلط مجدد طالبان در 15 اگست بر کابل، فعالیت برخی از نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی با افغانستان قطع شده و بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته است. نشریه آمریکایی نیویورک پست به استناد وبسایت اکسیوس ادعا نموده که اسناد درس کرده به این سایت نشان می‌دهد که قصر سفید در آغاز تسلط طالبان بر کابل برای انتقال شماری از افغان‌ها آمادگی نداشت. بر اساس گزارش وبسایت اکسیوس که ادعا نموده این اطلاعات را دریافت کرده، مقامات اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، 1 روز قبل از تسلط طالبان بر کابل با یکدیگر ملاقات و جلسه کردند تا شماری از افغانها را از کابل تخلیه کنند. بر اساس گزارش وبسایت اکسیوس، وزارت امور خارجه ایالات متحده در آخرین لحظات در مورد خارج کردن شهروندان آمریکا، تعدادی از افغانها و اتباع سایر کشورها از افغانستان با شماری از کشورها تماس گرفت تا زمینه ترانزیت آنها را فراهم کند. اما وزارت امور خارجه آمریکا هنوز در این مورد تبصره نکرده. بعد از 14 اگست سال گذشته میلادی، ایالات متحده آمریکا در جریان 2 هفته بیش از 120 هزار تن را از افغانستان به جاهای دیگر از جمله آمریکا منتقل کرده است.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
با معتادان به مواد مخدر چگونه باید برخورد شود؟ طالبان گفتند که در فرا و نیمروز صدها معتاد خیابانی را گرفتار و در زندان‌ها انداختند. حال خبر از مرگ چند تن رسیده. همکارم با یک روانشناس هم صحبت کرده و این گزارش با صدای پدر آغاز می شود که می گوید پسر معتادش را در زندان فرا از دست داده.
معتادین در فرا لطول مابست انتقال حالت ما زی خپل جوان نلاس ورکی البته.
احمدشاه پدر شرف‌الدین 32 ساله است که دو ماه قبل پسرش را در زندان فرا از دست داد. او میگوید که پسرش حدود یک سال قبل به دفع کارگری به ایران رفته بود. اما 4 ماه قبل از سوی نیروهای ایرانی ردمرد شد. او با دست خالی اما معتاد به خانه برگشت. احمدشاه به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان در فرا پسرش را دستگیر کردند و به زندان انداختند. اما یک هفته نگذشت که خبر مرگ پسرش را دریافت کرد.
تقریبا
یک سال قبل پسرم به خاطر که در وطن کار نبود به ایران رفت. از آن طرف که آمد به مواد مخدر آغشته شده بود. اما 2 ماه قبل از طرف مجاهدین پسرم و دیگر متعدان از شهر جمع آوری شدند و به زندان برده شدند. ولی آنجا پسرم جانش را از دست داد. البته مانند پسرم چندین تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند، چون که در محبس امکانات مثل غذا و دوا به خاطر تداوی آنها وجود ندارد.
رحیم باشنده دیگر فراست. او از همسایه‌اش که به مواد مخدر آغشته شده بود و 2 هفته قبل در زندان فرا جان باخت برای دو آزادی قسم می کند.
در کوچه ما زندگی میکرد. تعداد 5-6 نفر هم اولاد و خرد و کلون داشت. در ابتدا توسط نیروهای تزدی گرفتار شد و به زندان منتقل شد. بعد از مدت خبر شدیم که فوت کرد. اولا خانواده بند خدا بگید در فرست این بند خدا باید تداوی می شد.
لال محمد زاکری مدیر مبعث زیر اداره طالبان در فرا برادو آزادی گفت که 15 تن از معتادان تا حال در زندان جان داده و بیش از 400 نفر دیگر نزد آنها زندانی هستند. این قصه تنها در فرا تمام نمی شود. به تازگی مسئولان امنیتی نیمروز در همسایگی فرا از جمع‌آوری بیش از 600 تن از افراد معتاد و مواد مخدر خبر داده هند. سردار محمد ایوبی قمندان امنی حکومت سرپرست طالبان در نیمروز برادو آزادی بیشتر گفت.
با تعداد 600 تن از متادان خیابانی و به سرپرست را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری کردیم و جهت تداوی به زندان سابقه زرنج منتقل شدند. پروسه تداوی و زمینه یادگیری فن و حرفه از جمله نجاری، خیاطی، بنایی و ترمیم انجن موتر را فراهم میکنیم و ما از تاجران این ولایت خواستار همکاری هستیم.
اما برخی از دکتران و روانشناسان میگویند که زندانی کردن معتادان برای درمان آنها مؤثر نیست. سالم صدید روانشناس که چندین سال در قسمت تداوی معتادان در فرا کار کرده براد